بخش پنجم.
لشکر سارالله سه تیپ داشت: روح الله، جند الله و حزب الله. من و دوستانم در واحد خمپاره لشکر به فرماندهی علی گنجوی مشغول شدیم. رضا قاینی از بچه‌های همشهری و مسئول تدارکات خمپاره و خیلی هم قانونی و سختگیر بود. آموزش اولیه را دیدیم، به میدان تیر رفتیم، گلوله شلیک کردیم، آموزش جهتیابی در شب را کاملا فرا گرفتیم و آماده عملیات شدیم. در جمع ما فضای دوستانه و صمیمانه‌ای حاکم بود. واقعا همدیگر را دوست داشتیم. وقتی عملیات می‌شد معلوم نبود چه کسی می‌ماند و چه کسی می‌رود. فکر کردن در این موضوع قلبمان را به درد می‌آورد. شهادت دوستان برایمان سخت بود. کسی که می‌خواست نماز شب بخواند آنچنان آرام بلند می‌شد و می‌رفت وضو می‌گرفت و به چادر برمیگشت که هیچ کس متوجه نمی‌شد. بعضی شب‌ها همه در چادر نماز شب می‌خواندند. فکر می‌کردی نماز جماعت است. نماز جماعت صبح و ظهر و مغرب دست جمعی بود. رفت و برگشت ها هم همینطور. یعنی اگر کسی تعقیبات نمازش طول می‌کشید بقیه می‌ایستادند تا او هم بیاید. ورزش صبحگاهی هم همینطور. همه در تمام کارها هماهنگ و شریک بودند. یک شب غذا تن ماهی و کنسرو بادمجان بود. خودمان هم کشک محلی داشتیم. عبدالله قاینی گفت:
غذای تکراری دیگه بسه. بیاین امشب یه غذای جدید بخوریم. یه معجون خوب و مقوی.
کشک ها را ساییدیم و با کره و سبزی سرخ کردیم. بعد ماهی و بادمجان را اضافه کردیم. مقدار نان خشکی را هم که داشتیم در غذا ریختیم. هوا تاریک بود و ما شکل و رنگ غذا را نمی دیدیم. با اشتها خوردیم و گفتیم: به به، عجب مزه‌ای میده. همه سیر شدیم. مقداری غذا در ظرف باقی ماند. فردا صبح وقتی در روشنی هوا به باقی مانده غذا نگاه کردیم، حالت چندش و تهوع به ما دست داد. تعجب کرده بودیم که چطور این غذا را خورده ایم. در بهمن ماه 1361 عملیات ولفجر مقدماتی انجام شد که موفقیت چندانی نداشت و ما هم وارد عمل نشدیم. لشکر سارالله از منطقه زلیجان به سوی دشت عباس حرکت کرد. ما در دشت عباس مستقر شدیم. کسی از بچه ها تسوی حساب نکرد، مرخصی هم نرفت. روزها آموزش می دیدیم و خودمان را آماده عملیاتی دیگر می کردیم. شبها در چادر با نجات گنجیان روزه و دعا برگزار می کردیم. بعضی از بچه ها اطراف چادرها و تپهای کوچک سنگری مثل قبر روباز کنده بودند و نیمه های شب برای خواندن نماز شب و مناجات درون آن می رفتند. عبدالمجید استبرقی یکی از این عزیزان بود. فضای منطقه دشت عباس که عملیات فتح المبین با 100% پیروزی در آن انجام شد، بسیار روحانی و باصفا بود و گلهای لاله زیبایی آن دشت را صد چندان کرده بود. لاله های سرخی که شهدا را به یادمان می آورد. چون برادرم غلامرضا هم در همون عملیات شهید شده بود، حس خاصی نسبت به آن منطقه داشتم. روزها که بیکار می شدم در تپه ها قدم می زدم تا بوی برادر شهیدم را استشمام کنم. عملیات نزدیک شد. نام عملیات را نمی دانستیم. نیروهای خمپارانداز از بین گردان ها تقسیم شدند. گردان یکم به فرماندهی حاج قاسم میر حسینی
و گردان دوم به فرماندهی عوض کهن بود.
دوستانم فتاحی قاینی و استبرقی به گردان میر حسینی پیوستند و من و علی اسدی و چند نفر دیگر به گردان کهن مأمور شدیم. ما خدمه خمپارانداز 60 میلیمتری بودیم، یعنی باید قبضه ها را حمل می کردیم. لوله و قنداق و تعدادی گلوله هم در کوله پشتی به همراه داشتیم. عباس ملکپور و محمدی هم بچه های تخریب و مسئول خونسا کردن مین های میدان مین و باز کردن مسیر بودند. در این عملیات سپاه و ارتش کنار هم عمل می کردند و لشکر سارالله با لشکر 21 حمزه ارتش کاملا هماهنگ بود. یک شب قبل از عملیات گردان ما با گردان برادران ارتش ملاقات کردند تا فرماندهان و رزمندگان یکدیگر را بشناسند.
ما را با لندروز و ایفا
به سوی منطقه عملیاتی که زبیدات عراق بود حرکت دادند. قسمتی از راه را سواره و مابقی را که خیلی طولانی بود پیاده رفتیم. با آن همه تجهیزات و سلاح و مهمات نزدیک بود که از شدت خستگی از پا بیفتیم. غروب به خط رسیدیم. نمازمان را خواندیم و بسته غذایمان را گرفتیم و حرکت کردیم. بین خط خودی و دشمن حال عجیبی داشتیم. همه سربند بسته، چفیه به گردن، همدیگر را پشت خاکریز در بغل می گرفتیم و حلالیت می طلبیدیم و شاهد می گرفتیم که هر کداممان شهید شدیم بقیه را شفاعت کنیم. رفتیم پشت میدان مین دشمن، منطقه رملی بود. بچه های تخریب و اطلاعات عملیات به میدان مین وارد شدند و شروع به باز کردن معبر نمودند. مسیری که بچه ها بتوانند عبور کنند، عرض معبر تقریبا 2 متر می شد. اطرافش هم تناب سفید رنگی کشیده بودند تا کسی اشتباهی روی مین نرود. نفرات گردان اول حرکت کردند. خیلی خسته بودم چون طول میدان مین تقریبا 700 متر بود. می دانستم مدت زیادی طول می کشد تا میدان مین و معبر باز شود و گردان اول برود. به علی اسدی گفتم من پشت میدان مین روی ماسه ها می خوابم، گردان خواست حرکت کنه بیدارم کن. از شدت خستگی خوابم برد. دیگر نفهمیدم چی شد. یک باره دیدم علی مرا صدا میزند. صدای تیر و منور زیاد شده بود. فهمیدم که خط شکسته و بچه ها رسیدند و گردان دارد حرکت میکند. چون خط شکسته بود دیگر نباید سینه خیز میرفتیم. باید خیلی سریع از میدان میر عبور میکردیم. مأموریت ما ادامه گردان اول بود. خیلی سریع رفتیم. آخر میدان مین به سمت خاکریز عراقی ها که رسیدیم دیدم هنوز معبر کاملا باز نیست. آتش هم زیاد بود. فتاحی و قاینی داشتند سیم خاردارها را میچیدند و مسیر را بازتر میکردند. رسیدیم. حسین به ما گفت
شما با علی برید. ما اینجا رو باز میکنیم تا بچه ها راحت‌تر بیان. بعد خودمون رو به شما میرسونیم.
وارد خط عراقی ها شدیم. عراقی ها خیلی مقاومت میکردند. پس از پاکسازی بخشی از خط خمپاره را کار گذاشتیم و با گراش شروع کردیم به آتش ریختن روی مواضع دشمن. مقاومت عراقی ها در جناح چپ خیلی زیاد بود چون الحاق نشده بود. یعنی مسیر عملیات سمت چپ ناموفق بود و دشمن تمام فشارش را روی ما گذاشته بود. تا صبح درگیر بودیم. گلوله های خمپاره ها همه شلیک شده بود. چون اسلحه همراه نداشتیم چند اسلحه از سنگر عراقی ها پیدا کردیم تا بتوانیم با نفرات دشمن بجنگیم. تیمم کردم. نمازم را نشسته در کانال خواندم. چون تمام محورهای عملیات موفق نبودند دستور عقب نشینی صادر شد. در حین عقب نشینی در کانال علی اسدی جلو بود و من پشت سرش در حال حرکت بودم که ناگهان یک گلوله توپ خورد بالای کانال. دیگر چیزی نفهمیدم. بعد از مدتی به هوش آمدم، دیدم زنده ام ولی کانال خراب شده و گرد و غبار همه جا را فرا گرفته است. بهت زده نگاهی به سراپای خودم انداختم. شکم به پایم خیلی میسوخت. خواستم پای راستم را حرکت دهم اما نتوانستم. نگاهی به جلو انداختم. علی را دیدم که سرش زیر پهلویش است و دارد خورناس میکشد. صدا زدم علی، علی. دیدم خودش را تکانی داد و آهسته بلند شد. نگاهی به من کرد. گفتم زنده ای؟ با چشم جواب داد. نگاهش کردم، دیدم ترکش در گلویش فرو رفته و نمیتواند حرف بزند. گفتم علی بلند شو برو. گلویش را گرفت و به من فهماند که بدون تو نمیروم. به او گفتم
من نمیتونم بیام، تو برو، اینجا بمونی اسیر میشی.
حریفش نشدم و به زور و در حالی که از شدت درد به خود میپیچیدم دو دستم را دو طرف کانال زدم و بلند شدم. پایم مرا همراهی نمیکرد، فقط مثل یک شیء بی جان دنبالم روی زمین کشیده می شد. علی 2 قدم می رفت و در حالی که گلویش را گرفته بود بر می گشت و نگاهی به من می انداخت. می خواست مطمئن شود که دارم می آیم. رسیدیم اول میدان مین. تپه کوچکی بود. باید می رفتیم بالای آن و بعد به سوی میدان مین سرازیر می شدیم. سینه خیز و با 1000 زحمت رفتم بالا و سرازیر شدم پایین سمت چپ. دیدم حاج مهدی کازرونی مسئول عملیات لشکر خوابیده. به ما گفت
شما برید، من بقیه بچه های سمت راست رو هدایت میکنم عقب.
علی میرفت و من سینه خیز دنبال سرش میرفتم. پای راستم هیچ حرکتی نداشت، فقط میدیدم ترکش خورده بغل لگنم و خون ریزی دارد. دیگر نمیتوانستم ادامه دهم. ضعف بر همه وجودم غلبه پیدا کرده بود. علی را به فاطمی زهرا سلام الله علیها قسم دادم و گفتم تو برو، من اگه تونستم میام، تو به خاطر من نمون. علی هم با اکراه یواش یواش رفت.
دستش را زیر گلویش فشار داده بود تا جلوی خونریزی را بگیرد. هر چند قدمی که می‌رفت برمیگشت و نگاهم می‌کرد. سعی کردم راهم را با سینه خیز ادامه دهم، اما نتوانستم. آنقدر خون از بدنم رفته بود که بی‌حال شدم. آتش دشمن زیاد شده بود، از دو طرف میدان مین را می‌زد. دیگر توان نداشتم. با خودم ذکر می‌گفتم، از رفتن ناامید شدم. شهادت این را خواندم، صورتم را گذاشتم روی ماسه‌های وسط میدان مین و منتظر شهادت ماندم. چند دقیقه گذشت، دو نفر را دیدم که به سرعت از کنارم رد شدند. فکر کردند من شهید شدم. در حالی که رمقی برایم باقی نمانده بود، سرم را بالا گرفتم و با صدای آهسته گفتم: اگه عقب میرید منم با خودتون ببرید. برگشتند. آتش دشمن روی میدان مین بود. یکیشان گفت:
بلند شو، بلند شو.
خیلی سعی کردم و بالاخره روی پای چپ بلند شدم و دستم را دور گردن آن دو رزمنده انداختم. با یک پا راه می‌رفتم، یک پایم هم روی زمین کشیده می‌شد. با هر قدمی که برمی‌داشتم ترکش‌ها جابجا می‌شدند و درد و سوزش تا مغز استخوانم نفوذ می‌کرد. تقریبا یک سوم میدان مین را رفته بودیم. دیدم آن دو برادر رزمنده اذیت می‌شوند و ممکن است به خاطر من شهید شوند. گفتم: برادرها منو بذارید و خودتون برید. شما خودتونو به خاطر من به کشتن ندید. اما آنها قبول نکردند. رسیدیم به یک شهید که روی برانکارد بود. من را روی زمین قرار دادند. شهید را با احترام از روی برانکارد پایین گذاشتند و مرا به جای او خواباندند و حرکت کردند. اینجا دیگر آتش توپخانه و خمپاره دشمن روی میدان بیشتر شده بود. چند قدم که می‌رفتند گلوله می‌خورد به زمین و می‌بایست بخوابند. با هر گلوله من هم از دست آنها رها می‌شدم و برانکارد به زمین می‌افتاد. درد در تمام وجودم زبانه می‌کشید. فریاد هم فایده نداشت. به هزار سختی مرا به پشت میدان مین رساندند. آنجا مرا سوار یک تانک پی ام پی کرده و با تعدادی از مجروحین به عقب منتقلم کردند. در بیمارستان صحرایی کسی نمی‌دانست وضعیت من چگونه است. پزشک و امدادگر آمدند و محل زخم را تمیز و پانسمان کردند، اما خونریزی قطع نمی‌شد. گفتند:
باید با هلیکوپتر منتقل بشه دسفول.
مرا تا نزدیک هلیکوپتر بردند، اما با وجود مجروحینی که حالشان وخیم‌تر بود جای من نشد. مجبور شدند مرا با آمبولانس اعزام کنند. دو مجروح دیگر نیز در آمبولانس بودند. من روی برانکارد بودم. هر بار که آمبولانس داخل چاله بالا و پایین می‌رفت و تکان می‌خورد، درد امانم را می‌برید و فریادم را به آسمان می‌برد.